ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی که برده‌ای به نگاهی. مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد، که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و عرض شاد باش و تبریک دارم خدمت یکایک شما به مناسبت اعیاد ماه مبارک رجب، مخصوصا میلاد پرسر سعادت مولانا و امیر المؤمنین علی علیه السلام. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های شبکه ولیعصر با عنوان ایستگاه اندیشه، با محوریت سخنان گوهربار جناب استاد روستایی. جناب استاد سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر دارم و خرسند هستم که با برنامه دیگری مهمان نگاه گرم این عزیزانمون هستیم. لازم میدونم که میلاد حضرت آقا امیرالمؤمنین یعصوب الدین حبل المتین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو خدمت یکایک بینندگان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض بکنم و مخصوصا این عید عزیز رو بر پدران عزیز و زحمتکش سرزمینم در ایران اسلامی و تمامی پدران زحمتکش در سرتاسر عالم اسلام و دنیا تبریک و تهنیت عرض بکنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بسیار همچنین بنده هم تبریک عرض میکنم به تمام پدران و انشاءالله که سایه‌شون رو سایه همه ما باشه. در شب میلاد حضرت امیرالمؤمنین هستیم. از شما درخواست داریم حاج آقا که برای ما از نحوه تولد حضرت کمی توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر مبارک شما، وجود نازنین و مقدس و مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اونگونه که در منابع وجود داره آمده است که حضرت رو در منابع پیشین از میلادشون خبر داشتن و روایات متعددی در این مسئله آمده و نقل‌های زیادی در این زمینه ما داریم که حالا من بعضی از اونها رو اشاره می‌کنم که بعضی ناظر به زمان ولادت حضرت هست و بعضی ناظر به در واقع بعد از اون مسئله، یعنی در دورهای بعد. یعنی ما میلاد امیرالمؤمنین که در منابع پیشین بهش اشاره شده، بعضی ها شد در زمان ولادت گزارش شده که مثلا فردی آمده و یک همچین حرفی زده، و بعضی دیگه نه، اینا متعلق هست به زمانهای بعد که مثلا از پیروان برخی از ادیان آمدن مطلبی رو گفتن. من یک نمونه رو که میخوام خدمت شما عرض بکنم از منابع اهل سنت، در کتاب کفایت طالب فی مناقب علی بن ابی طالب هست از آقای گنجی شافعی که ایشون در سال 658 از دنیا میره. ملاحظه بفرمایید این عالم اهل سنت در صفحه 405 کتابش یک بحثی و مطرح میکنه به نام فی مولده علیه السلام، باب هفتم، که در باره میلاد امیرالمؤمنین. روایت سندش طولانی است تا میرسه به جابر ابن عبدالله انصاری، صفحه 406 کتاب. جابر میگه سألت رسول الله عن میلاد علی ابن ابی طالب، از پیامبر پرسیدم پیرامون میلاد امیرالمؤمنین که علی ابن ابی طالب چگونه متولد شد. حضرت فرمودند لقد سألتنی عن خیر مولودن، شما از بهترین مولود و بهترین در واقع فرزندی که متولد شده از من پرسیدی، مولودی که در واقع متولد شده و تولد او شبیه عیساست. خب که حالا حضرت دلیل داره که این مسئله رو به کار میبرن، این تعبیر رو. فرمان ان الله تبارک و تعالی خلق علی من نوری و خلقنی من نوره. خداوند تبارک و تعالی علی ابن ابی طالب رو از نور من و من رو از نور او آفرید. این کنایه از اینه که ما از یک نور واحد آفریده شدیم، کما اینکه در آیه مباهله در سوره آل عمران آیه شماره 61 اونجا میاد بیان میکنه که امیرالمومنین نفس پیامبر است. پس علی از نور من و من از نور علی خلق شدیم و کلانام نورن واحد، هر دوی ما از یک نور. بعد در ادامه فرمود خداوند ما رو منتقل کرد از صلب حضرت آدم فی اصلاب طاهره الى ارحام زکیه، از صلب حضرت آدم ما رو منتقل کرد در صلب در واقع پدرهای متعدد و در پدران طاهر و پاک و رحمهای پاک و پاکیزه. فما نقلت من صلب الا و نقل علی معی، میگه من از هر صلبی که منتقل میشدم علی هم منتقل میشد، یعنی یک همزمانی وجود داره. بعد میفرماین که فلم نزل كذلك حتى استودعني خير رحم وهي آمنه. این مسئله انتقال و انتقال نور، این البته ذوات مقدس میگه این ادامه داشت تا اینکه خداوند نور من رو در رحم حضرت آمنه به ودیعه و به امانت گذاشت. و استودع علی خیر رحم و هی فاطمه بنت اسد، و خداوند به ودیعه گذاشت علی را در بهترین رحم که اون رحم خانم فاطمه بنت اسد بود. بعد حضرت فرمود و کان فی زماننا رجل زاهد عابد، در زمان ما مردی بود که زاهد و عابد بود، بهش میگفتن المبرم ابن دعیب، اسمش المبرم ابن دعیب بود. قد عبد الله 270 سنه، 270 سال این خدا رو عبادت کرده بود. البته این مسئله عجیب نیست، چون عمرهای طولانی ما در اون دوره داشتیم، کما اینکه الان در حد 100 خورده ای سال هم افرادی رو ما داریم که زندگی میکنن. در همون دوره نسبت به جناب سلمان بین 250 تا 350 سال گفتن. خب اینجا حضرت فرمان که بله این یه مرد زاهد و عابدی بود که خدا رو 270 سال عبادت کرده بود و از خدا حاجتی نخواسته بود. لم یسأل الله حاجتن، حاجتی از خدا نخواسته بود. فبعث الله الیه ابا طالب، ایشون میگه خداوند حضرت ابوطالب رو فرستاد نزد این مرد. فلما ابصره المبرم قام الیه، زمانی که این آقای مبرم حضرت ابوطالب رو دید قام الیه، به استقبال ایشون و به احترام ایشون از جا برخاست. و قبل رأسه، پیشانی حضرت ابوطالب رو بوسید. و اجلسه بین یدیه، در مقابل خودش حضرت ابو طالب رو این عارف نشاند. ثم قال له من انت، از کجا آمدی شما؟ البته عذر میخوام، من انت، پرسید من انت، تو کی هستی؟ فقال رجل من تهامه، من مردی از تهامه هستم، از منطقه تهامه. فقال من ای تهامه، از کدام بخش تهامه و کدام تیره اونها هستی؟ فقال من بنی هاشم، من از بنی هاشم هستم. فوثب العابد، از جا پرید، وثب یعنی پرید از جا. فقبل رأسه ثانیه، برای مرتبه دوم سر مبارک حضرت ابو طالب رو بوسید. ثم قال یا هذا، ای مرد، ان العلی الاعلا الهمنی الهاما، خداوند علی اعلا یک الهام به من کرده، یک چیزی رو به من فهمانده. قال ابو طالب و ما هو، چه الهامی؟ قال ولد یولد من ظهرک و هو ولی الله عز و جل، فرزندی که متولد می شود از شما و او ولی خداست، ولی الله است. فلما کان اللیله التي ولد فیها علی اشرقت العرب، زمانی که شبی فرا رسید که در اون شب حضرت آقا امیرالمؤمنین یعنی در 13 رجب به دنیا می‌خواستن بیان، زمین رو نور فرا گرفت، اشرقت الارض، فخرج ابو طالب. حضرت ابو طالب اینجا فهمیدن که ولی الله الاعظم دارن متولد میشن، آمدن بیرون و هو یقول ایها الناس ولد فی الکعبه، متولد شد در کعبه ولی الله، یا ولد فی الکعبه ولی الله، خداوند متولد کرد در کعبه ولی خدا را و ولی خودش را در کعبه خلاصه متولد شد. این یک روایت درباره نحوه تولد امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه در منابع اهل سنت، اما روایتی است که ناظر هست به زمان تولد. اما ما در این زمینه روایات دیگری هم داریم که در واقع نشانگر این است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کنم خدمت شما در چیز به دنیا آمدن در امتهای پیش، نه غیر از جوف کعبه، حالا روایت متعددی در اون زمینه داریم که انشاءالله من خدمتون خواهم گفت، یکی یکی نقلهای میلاد در کعبه رو خواهم گفت خدمتون. اما روایتی مبنی بر این که در اقوام پیشین در کتب پیشین میدانستن که امیرالمؤمنین به دنیا خواهد آمد و نه تنها این را میدونستن که امیرالمؤمنین به دنیا خواهد آمد، بلکه در روایات ما داریم که این که حضرت امیر علیه السلام چه کاری انجام میدهد، چه فتح الفتوحی به دست ایشون انجام میشود، این هم باز در روایات ما داریم و آمده است که حتی در انبیای پیشین این رو هم میدونستن. ما یک روایتی داریم مربوط هست به ماجرای جنگ خیبر که این روایت جالبی است. شما ببینید کتاب‌های متعدد این رو نقل کردن. در ماجرای جنگ خیبر من لازمه یک توضیح بدم و بعد انشاءالله مستند خودم رو ارائه بدم. روایتی آمده که خب بالاخره افرادی رفتن برای جنگ و شکست خوردن. چون ببینید جنگ خیبر وقتی رخ داد، حالا بعضی از تاریخ نگارای متعصب قصد دارن که یک گونه ای نمایش بدن ماجرا رو که امیرالمؤمنین مثلا بگن نقش چندانی نداشته، در حالی که اینجوری نیست. اولا خیبر یک قلعه نیست و 6 یا 7 قلعه است، اختلاف وجود داره. یک ثانیاً اصلا خیبر یک شهره، اصلا یک شهر خیبر و قلعه های متعددی که در این حضور داره جمعیت انبوهی از یهود وجود داره. قلعه نمیدونم قموس هست، سلالم هست، بطی هست، نطاط هست، قلعه های مختلفه که وجود داره. خب افراد متعددی در این زندگی میکنن و خیبر در واقع نماد قدرت نظامی یهود بوده. خب آیا این قلعه خیبر رو دیگری در فتحش نقش داره یا فقط امیرالمؤمنین؟ آیا امیرالمؤمنین فقط اون قلعه‌ای که مرحب یهودی در اون وجود داشت و حضور داشت حضرت فتح کردن یا نه کل خیبر؟ این مسئله است. شما ببینید در بعضی از تاریخ‌ها میان نقل میکنم، مثل آقای شمس الدین ذهبی در کتاب المنتقا نقل میکنه که میاد میگه بله حالا چیز خاصی نبوده، امیرالمؤمنین کار خاصی نکرده، خیبر یک روزه فتح نشده و حالا مثلا یه نقش کوچولویی هم داشته. یه جورایی اینجوری میخواد شمس الدین ذهبی این رو نشون بده از روی اون نگاه متعصبانه که نسبت به حضرت آقا امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه داره. اما حقیقت تاریخی چیه؟ حقیقت اینه که نه خیر، اولا خیبر همش با فتح صورت گرفته، این نیست که بخشش صلح باشه بخشش فتح باشه، این اولا. و ثانیا کی این رو فتح کرده همش رو؟ دست با کفایت امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه، کسی دیگه فتح نکرده خیبر. حالا هی میان میگن محمد ابن مسلمه یا نمیدونم کی، نه همش کذبه از نظر تاریخ و من بررسی های دقیقی تو این زمینه انجام دادن. اونی که فتح کرد امیرالمومنین بود. بله بعضی ها رفتن و شکست خوردن. در نقل هایی داریم که ابوبکر بن ابی قحافه میره شکست میخوره، بعد عمر بن خطاب میره شکست میخوره و حضرت میفرمان من این پرچم رو به دست کسی خواهم داد که خلاصه یحب الله و رسوله و الله و رسوله یحب، خدا و رسول او رو دوست دارن، او هم خدا و رسول رو دوست داره. و بعد پرچم به امیران این داده شد. بعضی سعی کردن میگن آه نه این در ماجرای قلعه قموس بود، یعنی اون قلعه که مرحب یهود درش بود، ولی در بعضی گزارشات دیگه داریم نه اینجوری نیست. چند جا پیامبر اینو فرموده، از همون اول که امیرالمؤمنین فتح کرده. و اصلا مسلمانان اساسا فتحی نکرده بودن قبل از امیرالمؤمنین. خب حضرت حرکت کردن به سوی خیبر. بعد از که خیلی مجروح شدن، شکست خوردن، همون نمیدونم برادر محمد ابن مسلمی که محمود ابن مسلمه بود کشته شد و عرض کنم خدمت شما کسی نتونست کاری پیش ببره، اون رفت شکست خورد، این شکست خورد و خیلی از افراد دیگه مجروح شدن، از بین رفتن، لشکر اسلام خلاصه با مشکل مواجه شد. وجود نازنین آقا امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه آمدن به دستور پیامبر پرچم رو به دست گرفتن. داره که حضرت فرمودن لأعطین رایح غدا رجلا یحبه الله و رسوله یفتح الله علی یدیه لیس بفرارن. ببینید این معلومه عده فرار کردن قبلش. میگه من پرچم رو فردا میدم به دست کسی که خدا و رسول رو دوست داره و خداوند به دست او فتح رو انجام میده و محقق میکنه. لیس بفرار، علی فرار نیست. بعد آقای سلمه که راوی روایت هست میگه رسول خدا علی ابن ابی طالب رو صدا زد و هو ارمد، حضرت چشماشون درد میکرد. فتفل فی عینیه، در چشمای حضرت آمدن آب دهان مبارک رو مالیدن و فرمودن خود هاده رایه، این پرچم رو بگیر، فمزه بها، شما با این حرکت کن، حتی یفتح الله علیک، تا خداوند فتح به دست تو محقق کنه. بعد اینجا داره که فخرج والله، میگه امیر المؤمنین به خدا قسم خارج شد در حالی که یحرول هرولتن، هروله میکرد حضرت به سمت خلاصه قلعه خیبر و انا لخلفه، ما پشت سر حضرت بودیم، نتبع اثره، پا جای پای دنبال حضرت. مگه کسی جرأت میکنه مرحب یهودی کم کسی نبود و بالاخره یک ابرقدرت بود در اون، یعنی نماد قدرت و اقتدار یهود مرحب بود و برادرش که اینها کشته شدن. میگه امیرالمؤمنین حمله کردن و آمدن تا رسیدن به خلاصه کنار اون سنگی که کنار قلعه بود و عرض کنم اونجا وایستادن. فطلع الیه یهودی من رأس الحصن، یه یهودی از بالای قلعه نگاه کرد، شاهد من اینجاست، من انت، تو کی هستی که آمدی اینجا؟ فقال انا علی ابن ابی طالب، من علی ابن ابی طالبم. یقول الیهودی علوتم و ما انزل علی موسی، به اون چه بر موسی نازل شده، به توراتی که بر موسی نازل شده، به خدا قسم علوتم، شما پیروز میشید. او کما قال، یا همینطور میگفت این رو. فما رجع حتی فتح الله علی یدیه، علی ابن ابی طالب برنگشت تا اینکه فتح به دست ایشون انجام شد. خب روایات متعددی در منابع اهل سنت آمده در این زمینه و بعض جا داریم که غلبتم و ما انزلت تورات علی موسی. شما دقت کنید آقای ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق لفظ غلبتم داره، میگه وقتی یهودی نگاه کرد گفت تو کی هستی؟ گفت من علی ابن ابی طالب. گفت غلبتم و ما انزلت تورات علی موسی، به خدایی که تورات رو بر موسی نازل کرد، به خدایی که تورات رو بر موسی نازل کرده، شما غلبه پیدا خواهید کرد. خب این رو یهودی بیان کرد. اما شاهد من بر این که به قول معروف این مسئله رو من میخوام دلیلی بگیرم بر این که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه چیز هستن، در علوم گذشته، در کتاب‌های گذشته می‌دانستن امیرالمؤمنین به دنیا خواهد آمد، امیرالمؤمنین فتح الفتوح خواهد کرد، اینجاست. این تحلیلیه که عالم اهل سنت بعد از این قصه ارائه میده. آقای سیوسی در کتاب الخصائص الکبرى در جلد اول صفحه 418 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت بعد از این ماجرا مطلبی رو نقل میکنه از ابو نعیم اصفهانی، که البته این مطلب امروز در کتاب ابو نعیم نیست و تحریف شده، چون من رد اینو گرفتم، نسخ خطی رو رفتم بر مورد این پیدا کردم و بررسی کردم، حالا برخی از نسخ خطی، و گفتم که آقا مثلا در کدام کتاب ابو نعیم، ولی نسخه خطی همون کتاب رو رفتم پیدا کردم، اما امروز در این نسخه که الان حداقلش من پژوهش کردم نیست. این با توجه به اینکه چهار عالم اهل سنت گزارش میدن از همین آقا، یعنی بوده و دستان خلاص امانت داری اینا رو تحریف کرده. میگه قال ابو نعیم، ابو نعیم اصفهانی بعد از این ماجرا، میگه وقتی یهودی گفت خلاص علو تمام انزل علی موسی و امیرالمومنین ادامه دادن جنگو، ابو نعیم میگه فیه دلالتون علا ما تقدم علم اليهود في كتب من كتبهم به توجیه من وجه اليهم و يكون الفتح على يديه. میگه این حرف یهودی که میگه علوتم و ما انزل على موسى، یا غلبتم و ما انزل على موسى، یا غلبتم و ما انزل التورات على موسى، میگه این جمله دلالت بر این میکنه که یهود علم داشتن در کتب خودشون به این که چه کسی به سمت اونها فرستاده میشه و فتح الفتوح به دست کی انجام میشه. میگه من کتبهم، تو کتبشون یهود اینو علم داشتن.
این رو کی میگه؟
این رو ابو نعیم اصفهانی عالم اهل سنت میگه. میگه اینی که یهودی اینجوری سرش آورد بالا و گفت من انت امیر، اون فهمدن انا علی ابن ابی طالب، و این یهودی آمد گفت که غلبتم و ما انزل علی موسی، همین که شنید این امیرالمؤمنینه گفت شما به آنچه به خدایی که بر موسی تورات رو نازل کرده شما پیروز خواهید شد. میگه همین جمله این یعنی چی؟ این از کجا فهمید؟ چرا وقتی محمد ابن مسلم حمله کرد این جمله رو نگفت؟ بالاخره درسته اونا شکست خوردن، اما بالاخره دو نفرم که کشتن که، چرا در زمان اون نگفت برای او؟ چرا وقتی اون افرادی که حمله کردن و می‌خواستن فرار کنن این حرفو نزد؟ همین که گفت من انت، گفت علی بن ابی طالب، اینجا گفت علوتم یا غلبتم، نقلا مختلفه. میگه این یعنی چی؟ بر این حرفی که میزنه یعنی تو کتاباشون میدونستن، میدونستن که امیرالمؤمنین هست. خب این در کتاب خصائص الکبرى. کتاب دیگری که این مسئله رو نقل کرده، عرض کنم خدمت شما، کتاب سبل الهدى و الرشاد هست که این رو نقل میکنه. میگه ابو نعیم این رو نقل کرده و در جای دیگر این کتاب میاد بیان میکنه که بله ابو نعیم این حرف رو زده، و این نشون دهنده اینه که خلاصه یهودی میدانست بر اساس کتابشون. بعد غیر از این آقای نبهانی همچی حرفی داره و دیگران. خلاصه چند منبع اهل سنت این مسئله رو دارن و نقل کردن که خلاصه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عرض کنم خدمت شما، آمدن و این کار رو انجام دادن و یهود این حرف رو زدن. اینها نشون دهنده اینه که تحقق میلاد امیرالمؤمنین و اینکه یک شخصی است که فتح الفتوح به دست او صورت میگیره و شخصیتی است که اقتدار یهود رو در هم میشکنه، این در کتابشون بوده و وجود داشته. و همونطوری که در روایت قبلم شما ملاحظه فرمودین، اون عارف و عابدی که در دوره رسول خدا بود، حالا بنابر اون نقل اهل سنت، ایشون هم به مجردی که فهمید ایشون حضرت ابوطالب از بنی هاشمه، بلند شد و پیشانی او رو بوسید و گفت ولی الله از صلب تو خارج. ای از کجا میدونست؟ حالا او گفت الهام به من شده، اما اینجا هم فقط الهام نیست، بلکه در کتب اونها هم این مسئله آمده. بنابر این نشان دهنده اینه که وجود نازنین و مقدس و مبارک مولا الموحدین امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، علم به وجودشون در گذشته در بین پیروان سایر ادیان موجود بوده. در خدمت شما هستم.
بسیار خوب. استفاده کردیم از بیانات گوهربارتون. بسیار صحنه‌های با شکوهی رو جناب استاد ترسیم کردن از فتح خیبر به دست حضرت امیرالمؤمنین. یه دلی صفا بدیم، ان شاءالله در خدمت شما هستیم.
ولادت حضرت خدا میگه سیزدهم رجب شب علی صافیه. ولادت حضرت، گوش کنار همه بگن مولودیه حیدر صفدر. خدا میگه سیزدهم رجب شب علی. شده چراغون ستاره بارون، من که از عشق شاه ملان، از قدم یاد حیدر کرنا برده ترک خونه خدا، برده ترک خونه خدا. دست خدا بند سبحان، ناطق بر حق قرآن. دست خدا بند ناطق بر حق قرآن. مکه از عشق شاه ملا، از قدم یاد حیدر کرنا، از قدم یاد خورده ترک خونه خدا. دست خدا بند سبحان، ناطق بر هر قرآن. بگو بگو بگو
مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم، این خانه بی بدیل ترک بر نداشته است. عرض شادباش مجدد دارم به مناسبت میلاد پرسر سعادت آقا مولانا امیرالمؤمنین خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر. استفاده کردیم از صحبت‌های گوهربار جناب استاد روستایی عزیز. بحث رو در پیش می‌گیریم با یک سوالی که به مناسبت این شب می‌تونیم مطرح کنیم و اون بحث میلاد حضرت در کعبه هست. حاج آقا، یکی از کرامات حضرت امیرالمؤمنین مولود بودن ایشون در بیت الله هستش. اگر امکانش هست راجع به این یه مقدار توضیح بفرمایید.
عرض کنم منظر مبارکتون، وجود نازنین و مقدس و مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. خب همونطوری که بینندگان عزیزمون بارها و بارها شنیدن، مولود کعبه هستند و البته شرف المکان بالمکین، همونجوری که وجود نازنین و مقدس و مبارک پیامبر خاتم صلوات الله سلامه علیه به تصریح حتی علمای مورد اعتماد وهابیت از عرش و کرسی و کعبه و اینها بالاتر هستن، امیر المؤمنین هم که نفس پیامبر هست همین گونه هست و این خانه شرافت پیدا کرده به وجود امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه ولی الله الاعظم خلیفت الله، شخصیتی که وقتی کعبه در واقع مادر امیر المؤمنین رو در کنار خودش دید سینه چاک زد و دیوار گشوده شد به استقبال حضرت فاطمه بنت اسد. وجود نازنین امیر المؤمنین شخصیتی است که به این حتی یعنی انقدر فضائل حضرت بالاست و بلنده که عده‌ای که میان این رو انکار میکنن چشمشون طاقت دیدن آفتاب رو نداره، وگرنه بر اساس ادله غیر از نبی خاتم امیر المؤمنین بر سایر انبیا افضله، نفس پیامبره کم نیست. شما در طول تاریخ میبینید که پیامبر اولوالعزمی ماننده حضرت عیسی وقتی مادرش درد زایمان او رو میگیره خداوند اجازه نمیده در مسجد، در محل عبادت، در واقع محل سجده و عبادت ایشون وضع حمل بکنه. وحی آمد گرچه هستی محترم لیک بیرون رو بدین حال از حرم، این مکان غیر از عبادتگاه نیست، مسجد است اینجا، ولادتگاه نیست، گرچه فرزندت بود عیسی ولی فرقها دارد مسیحا با علی. امیر المؤمنینه حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیه، سلام الله علیها، وقتی که درد زایمان برشون غلبه کرد کعبه سینه شکاف به خاطر ایشون، لیک بهر مادرت از آسمان این ندا آمد که نزد ما بمان. فاطمه بنت اسد ام اسد قم مبادا بر دلت یکم رسد، خانه ام را روح آوردی بیا، کشتی ام را نوح آوردی بیا، گرچه فخر کون و مافی هاست او، فخرش این بس همسر زهرا است. خیلی زیباست، من با این شعر صفا می کنم که میگه فاطمه با این ندا مسرور شد، درد شیرین و دلش پر نور شد، کعبه یک در داشت کان هم مشرکان رفت و آمد می نمودند ایز آن. گفت با خود هوش باش این حیدر است، نیست زاوار ورود از این در است، ای باب پاک داوری باز کن بهر باب الله باب دیگری. این بگفت و نعره بر افلاک زد، بهر مولا سینه خود چاک زد، کی به رزوان ساقی کوثر بیا، ای در رحمت تو از این در بیا. امیر المؤمنین کعبه شکافته شد، مادر امیرالمؤمنین وارد شد و وجود نازنین ولی الله الاعظم در جوف کعبه به دنیا آمد. شما ببینید این رو در کتب مختلف نقل میکنن. آقای ابن سباق مالکی در الفصول المهمه این مسئله رو نقل میکنه. اینجا دقت بکنید در صفحه 29 میگه ولد علی علیه السلام به مکه، متولد شد امیر المؤمنین در مکه، به داخل البیت الحرام، داخل بیت الحرام، بیت الله الحرام یعنی کعبه، روز جمعه 13 رجب سال 30 از عام الفیل. بعد ایشون در ادامه میگه، میگه ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سواه، قبل از علی ابن ابی طالب احدی در بیت الله الحرام اصلا متولد نشده بود. و هی فضیلت خصه الله تعالی بها اجلالا له و اعلاء لمرتبته و اظهارا لتکرمته، میگه این فضیلتی است که خداوند اختصاص داده امیرالمؤمنین رو به این فضیلت به خاطر بزرگداشت امیرالمؤمنین و علو مرتبه حضرت و اظهار کرامت امیرالمؤمنین. بعد ادامه میده که این ماجرا چگونه بود، در صفحه 30 میگه، میگه ان فاطمه بنت اسد فی شدت من الطلق، درد خلاصه زایمان به شدت او رو فرا گرفت، ثم انه اخذ بيدها وجاء بها الى الكعبه، خب دست ایشون رو گرفتن آوردن کنار کعبه، فدخل بها، وارد کعبه شد. و قال اجلسی علی اسم الله، گفت در واقع شما بیا و به نام خداوند اینجا بنشین. دقت میکنید روایت حالا ادامه داره که حالا من به همین میزانش بسنده میکنم. و بعد میگه یک غلام و یک نوزاد پاک و پاکیزه ای به دنیا آمد که راوی میگه لم ار احسن و جهن منه، من زیباتر از این آقا ندیدم. فسماه ابو طالب علی، حضرت ابو طالب او را علی نام نهاد. البته در باره نامگذاری حضرت یک اختلافات دیگری هم وجود داره، چون بعضی از علمای اهل سنت امثال آقای سبت ابن جوزی نقل میکنن که بله آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی به دنیا آمدن اسمشون حیدر بود، و زمانی که بر شانه پیامبر رفتن و بت‌ها رو از بالای کعبه انداختن اونجا نامشون شد علی، به خاطر علوی که پیدا کردن بر شانه پیامبر. اما حالا نقلای دیگه میگه نه، امیرالمومنین علی علیه السلام در ابتدا حضرت ابو طالب نام ایشون رو علی گذاشت. در کتاب تاریخ موصل آقای ابی زکریا یزید ابن محمد ابن ایاس ابن قاسم ازدی در اینجا هم آمده در صفحه 58 که درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام که صحبت میکنه، میگه کان ولد فی الکعبه، ایشون در کعبه متولد شد. ولم یولد فیها خلیفه غیر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، خلیفه غیر از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در کعبه متولد نشد. البته ایشون میگه خلیفه، نه خیر آقا احدی متولد نشد، وگرنه ما حالا ملاحظه یک سری مباحث رو میکنیم، وگرنه میگفتیم بعضی دیگر کجاها به دنیا آمدن که حالا در منابع هم موجوده. اما امیرالمؤمنین صلوات الله سلامه علیه در کعبه به دنیا آمدند. نقل دیگری ما داریم در کتاب اسیرت الحلبیه آقای علی ابن برهان الدین حلبی شافعی، جلد اول کتاب، بینندگانمون ملاحظه می‌فرمایند در جلد اول جزء دوم صفحه 159 بر اساس این چاپ، ایشون میاد از فصول المهمه نقل میکنه که بله آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در داخل کعبه به دنیا آمدن، خداوند ایشون رو شرافت داد به این مسئله و این فضیلتی است که اختصاص به ایشون داره. و بعد ماجرای تولد حضرت امیر رو نقل کنه که حضرت فاطمه بنت اسد درد زایمان او رو گرفت، فادخلها ابو طالب الی کعبه، حضرت ابو طالب اومد ایشون رو برد و وارد در کعبه کرد. خب اینم این نقل. نقل دیگری باز وجود داره در منابع اهل سنت، کتاب اخبار مکه آقای فاکهی در جزء سوم که آقای دکتر عبدالملک ابن عبدالله ابن دوهیش آمده این رو در واقع تحقیق کرده این کتاب رو، و ایشون هم از علمای وهابی هست این آقای دوهیش، در صفحه 226 اینجا مطلبی رو نقل میکنه، میگه اول من ولد فی الکعبه من بنی هاشم من المهاجرین علی ابن ابی طالب، اولین کسی که در کعبه متولد شد از بنی هاشم در میان مهاجرین علی ابن ابی طالب بود. البته دقت بکنید اینها سعی دارن یه جوری قصه رو نقل بکنن که بگن مثلا دیگری هم بوده در بنی هاشم و در مهاجرین، ولی اینجوری نیست، احدی غیر از ایشون نبوده و فقط امیرالمؤمنین. چون ببینید کسانی که بعضن با فضائل امیرالمؤمنین مشکل دارن یا سعی میکنن انکار بکنن امثال ابن تیمیه یه حرانی و شمس الدین ذهبی و اینها، یا سعی میکنن در واقع یه
تغییر بدن
عبارات رو، یا شبیه سازی بکنن افراد رو بیان در کنار حضرت قرار بدن، ولی چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس فوف کند نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزن، اینجوری نیست، نمیتونن این رو انکار بکنن. باز نقل دیگری ما داریم که در کتاب تاریخ الخمیس دیار بکریه، آقای دیار بکری هم در اینجا این ماجرا رو نقل میکنه. تاریخ الخمیس جلد اول مؤسسه شعبان چاپ کرده، ماجرا خب خیلی طولانیه، از اینجا شروع میشه، نقل‌های متعددی رو بیان میکنه، در باره تولد پیامبر صحبت میکنه، همینطور تا میاد میپردازه به تولد امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در کعبه به دنیا آمدن. ببینید اینجا میگه ولد علی ابن ابی طالب فی الکعبه، امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا آمدن. اینم باز این نقل. باز نقل دیگری داریم که آقای سفت ابن جوزی نقل میکنه در کتاب خودش، یعنی کتاب تذکرت الخواص چاپ مکتبة نینوا، در اینجا صفحه 10 میگه و روی ان فاطمه بنت اسد کانت تطوف بالبیت و هی حامل به علی علیه السلام. روایت شده که جناب فاطمه بنت اسد داشتن طواف میکردن در خانه کعبه، اطراف خانه کعبه، در حالی که باردار بودن به امیر المؤمنین. فضربها الطالق، درد بارداری ایشون رو فرا گرفت. ففتح لها باب الکعبه، درب کعبه برای ایشون باز شد. فدخلت، ایشون وارد شد. فوضعته فیها، ایشون اون فرزند رو اونجا به دنیا آورد. البته در ادامه میاد میگه که خلاصه حکیم ابن حزام هم همینطور بوده، که حالا ما نسبت به اون کار داریم و در جای خودش انشاءالله بررسی خواهیم کرد. خب اینم نقل آقای ابن جوزی. نقل دیگری وجود داره که در کتاب شرح شفاء قاضی عیاض آمده، جلد اول، که این کتاب رو اصل شفاء رو قاضی عیاض نوشته، ملا علی قاری هروی حنفی آمدن این کتاب رو شرح زده و اینجا عرض کنم محضر مبارکتون راجع به حکیم ابن حزام یک صحبتی داره که بله نمیدونم حکیم ابن حزام در کعبه دنیا آمده. بعد میاد یه چیز دیگه میگه، خب میگه وفی مستدرک الحاکم، که حالا ما از خود حاکم هم نقل میکنیم، ان علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه ولد ایضا فی داخل الکعبه، علی ابن ابی طالب هم در کعبه به قول معروف متولد شده است. خب این چیزی که در اینجا آمده و حالا هی سعی میکنن حکیم ابن حزام رو هم قاطی بکنن با این مسئله، حکیم ابن حزام البته. خب باز نقل دیگری ما داریم در منابع اهل سنت که کتاب آقای مسعودیه، مروج ذهب مسعودی. مسعودی هم در جلد دوم مروج ذهب خودش چاپ المکتبة العصریه با طریق کمال حسن مرعی اینجا نقل میکنه، صفحه 273 ذیل خلافت امیرالمؤمنین، میگه و کان مولده فی الکعبه، میلاد حضرت و تولد حضرت در کعبه بوده. اینم نقل آقای مسعودی. نقل دیگری باز ما در این زمینه داریم در کتاب نزهة المجالس صفوری شافعی که جلد دوم، یعنی جزء دوم این کتاب هستش، ملاحظه بکنید در صفحه 159 که اینجا هم میاد میگه امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا آمد. خب این تا به اینجا. اما جالب اینجاست که بینندگان عزیز ما این رو بدانند که نقلها فقط اینها نیست و نه تنها فقط اینها نیست، بلکه اصلا روایات در زمینه میلاد آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در کعبه از روایات متواتر هستش. عجب. یعنی انقدر نقلش زیاد این روایت که یقین آوره و در واقع هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیمونه، محال راوی ها توانی بر کسب کرده باشن، چون اقطار عالم رو این روایت فرا گرفته. و افزون بر اینها ببینید این روایت در چه شرایطی آمده منتشر شده. در شرایطی که در دولت اموی و دولت عباسی بغض امیرالمؤمنین وجود داشت و دشمنی با حضرت در طول این دولت ها، این نبوده که مثلا بگیم آقا مثلا امویان محب بودن یا عباسیان، نه خیر اینجوری نیست، دشمن امیرالمؤمنین بودن. و اصلا فضائل امیرالمؤمنین گفتن جرم بود. حتی مثلا یک عالم اهل سنتی میومد مثلا فضیلت میگفت، او رو میزدن، حتی منبرش رو آب میکشیدن، بودن نجس شده که فضیلت گفته. یا مثلا عالمی میومد فضیلت میگفت، او رو به حد مرگ میزدن، و ما چند تا عالم اهل سنت داریم که در همین زمینه کشته شدن به خاطر بیان فضائل حضرت آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله. خب این نشون دهنده اون خفقانی است که نسبت به حضرت وجود داره. حتی در یک برهه شرط ازدواج قرار داده بودن دشمنی و بغض امیرالمؤمنین رو و سب امیرالمؤمنین رو نستجیر بالله. اینو قبیله بود گفت نه، شرط ازدواج در ما اینه، به این حد، و جایزه میگرفتن برای این عملشون، برای این کارهاشون. خب در این خفقان، در این فضا، روایت امیرالمؤمنین درباره میلادشون به صورت متواتر نقل شده در کعبه است. شما ببینید کتاب المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه، حاکم از اون کساییه که کتک خورده برای بیان فضائل، صفحه 550. ببینید بالا میاد نقل حکیم ابن حزام رو مطرح میکنه که حالا راجبش انشاءالله صحبت خواهیم کرد، و پایین میاد چی میگه؟ فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. میگه روایات متواتری وجود دارد که جناب فاطمه بنت اسد سلام الله علیها امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه رو در داخل کعبه به دنیا آوردن. این روایتی که ایشون نقل میکنه. بنابراین نه تنها در این زمینه روایات فراوان وجود داره، بلکه عرض کنم خدمت شما متواتر هم هست و هیچ شک و شبهه‌ای درباره این روایات وجود نداره. در خدمت شما هست.
بسیار متشکر، استفاده کردیم. پس یکی از مسلمات فضائل آقا امیرالمؤمنین مولود کعبه بودن ایشون هست با توجه به فرمایشات و اصخایی میکنم مستنداتی که حاج آقا بیان فرمودن از منابع اهل سنت. انشاءالله که همه ما مورد عنایت و شفاعت حضرتش قرار بگیریم و عیدی ما در این شب میلاد مبارکشون این باشه که چشم همه ما منور بشه به گنبد نورانیشون. با ما همراه باشید. علي 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 عالم زازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 علي 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاد به صحرای قیامت آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علي 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 آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود.
صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
تبریک مجدد عرض میکنم به مناسبت میلاد آقا امیرالمومنین. خیلی خوشحالیم که میهمان نگاه شما و خانه های شما هستیم. در خدمت استاد روستایی عزیز هستیم. در شب میلاد آقا مسائل و فضایل رو مطرح فرمودن جناب استاد پیرامون نحوه تولد آقا امیرالمومنین و مولود کعبه بودن ایشون و قطعیت این بحث. در ادامه حاج آقا اشاراتی فرمودید در خصوص اینکه در برخی از منابع اهل سنت اشاراتی شده به اینکه اشخاص دیگری یا مشخصا شخص دیگری به نام حکیم ابن حزام بله، ایشون هم گویا گفته شده و ادعا شده که مولود کعبه هست. راجع به این بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
بله، عرض کنم خدمت شما در باره این مسئله ما یک نقل‌هایی رو داریم که گفتن بله یک شخصی به نام حکیم ابن حزام در کعبه به دنیا آمده. ملاحظه فرمایید من اولین منبعی که این مسئله درش آمده این رو نمایش بدم خدمت بینندگانمون و بعد پیرامونش بحث بکنم. ببینید، حدثنا از زبیر قال وحدثني مصعب بن عثمان قال دخلت ام حكيم بن حزام الكعبه، دخلت ام حكيم بن حزام الكعبه مع نسبه من قريش. زبير بن بكار از مصعب بن عثمان نقل میکنه که میگه مادر حکیم بن حزام وارد کعبه شد و خلاصه به همراه یک زنانی از قریش وارد کعبه، یعنی وارد محدوده بیت الله الحرام. و هی حامل به حکیم ابن حزام، ایشون باردار بود. فضربها المخاض فی الکعبه، درد بارداری او رو در کعبه فرا گرفت. فاتیت بنضح حیث اعجلها الولاد فولدت حکیم ابن حزام فی الکعبه علی النضح. یک در واقع چیزی آوردیم، حالا بعضی شاخ ترجمه کردن ها، و از زمانی که دردش فرا گرفت و در اونجا خلاصه در کعبه این رو به دنیا آورد. خب اولا حکیم ابن حزام میگه کی بوده؟ از سادات قریش و وجوهشون بوده در جاهلیت و اسلام، یعنی از شخصیت‌های ویژه جاهلیت و اسلام. این دربارش گفته شده که این آقا به دنیا آمد. جالب اینجاست که علاوه بر این سندی که من نشون دادم در بعضی از منابع دیگه هم این مسئله آمده. همینجوری یکی یکی اگه ما بخوایم منابع رو نگاه بکنیم در چندین منبع این مسئله ذکر شده. خب اما نکته دیگری که حائز اهمیت در اینجا این هست که حاکم نیشابوری قبل از اینکه بیان بکنه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کعبه به دنیا آمده، اونم به نحو متواتر، عبارتش اینه. دقت بکنید این رو ببینید، ماجرای این آقا رو که نقل میکنه از ابراهیم ابن اسحاق حربی تا مصعب ابن عبدالله که این مسئله رو نقل میکنه، میگه ایشون در کعبه به دنیا آمد و خلاصه تا به اینجا، بعد میگه ولم یولد قبله ولا بعده فی الکعبه احد، قبل و بعد از این آقا در کعبه احدی متولد نشد. خب این بعدش میاد میگه روایات متواتر وجود داره که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو فاطمه بنت اسد داخل کعبه به دنیا آورد. آقا دو تا حالت داره، یا امیرالمؤمنین بعد از حکیم ابن حزامه، یا امیرالمؤمنین قبل از حکیم ابن حزامه. دیگه خارج از این نیست که گزارش هم نشده که اینا هر دو با هم در یک لحظه با هم دیگه رفتن تو کعبه و زایمان کردن این دو مادر، اینا هم نداریم که. پس یا امیرالمؤمنین قبل از اوست یا بعد از اوست. اینجا داره چی میگه؟ میگه قبل و بعد آقای به قول معروف حکیم ابن حزام کسی در کعبه متولد نشده است. بعد از اون بر روایت متواتر داریم که امیرالمؤمنین در کعبه متولد شده. پس این معلومه یه جایش بوداره و این روایت صاف نیست، درست نیست. خب حالا بریم سراغ تحلیل. پس ببینید، اول گفتیم در کتاب اخبار قریش زبیر بن بکار آمده، این سندش هم خدمت بینندگانمون هم نمایش دادیم در ببخشید جمهرت و نسب قریش و اخبارها اینجا که راجع به حکیم ابن حزام ابن خویلد نقل میکنه که این آقا در کعبه آمد، حاکم نیشابوری هم اومد چی گفت؟ گفت که بله این آقا خلاصه قبل و بعدش کسی در کعبه دنیا نیامده. طبق حالا از کسی نقل کرد حاکم، اما خود حاکم گفت برو روایت متواتر این ورشو داریم. خب حالا ما اینجا باید این رو تحلیل بکنیم، چقدر میتونه این درست باشه؟ طبیعتاً راوی این مسئله خیلی مهمه، کتابی که این روایت درش اومده خیلی مهمه، زمانی که نویسنده زیست میکرده در چه دوره زندگی میکرده خیلی مهمه، شغل نویسنده چی بوده، اینا خیلی مهمه برای فهم یک گزاره تاریخی. این گونه نیست که ما همین یک گزاره تاریخی به جای پیدا کردیم بگیم باشه پذیرفتیم، نه اینجوری نیست. خب این کتاب مال کیه؟ آقای زبیر ابن بکار ابن عبدالله، متوفای اینجا نوشته 256، اما حالا اختلافات در واقع اندکی در این زمینه وجود داره، اما حالا عام 256 رو میگیم که حالا خیلی هم اختلافی هم نیست. این آقا سال 172 به دنیا اومده، 256 از دنیا میره. خب این آقا چه کاره است؟ اول از شغلش شروع میکنیم، بعد میپردازیم به دورش، در چه دوره ای اون شغل داشت، و بعد میپردازیم به گرایش عقیدتیش. فقط این یه نفر، حالا بقیه راویار هم به حسابشون خواهیم رسید، به حسابشون خواهیم رسید، اما فعلا هم نفر اول، یعنی اولین نویسنده‌ای که خودش اومده اینو نوشته. اولا پس شغلشو بررسی خواهیم کرد، در چه دوره اون شغل داشته ای آدم، و ثانیاً از اینا که گذشتیم میایم بررسی میکنیم گرایش اعتقادی این آقا رو، و رابعاً گرایش قوم و خویشی این آقا رو بررسی میکنیم که نسبتی با این حکیم ابن حزام داره یا نداره، این بررسی میکنیم. خب آقای عرض کنم محضرتون زبیر ابن بکار، این قاضی مکه بوده. خب و عرض کنم خدمت شما نه تنها قاضی مکه، شما اگه من این رو ملاحظه بفهمم بینندگان عزیزمون، سیر اعلام نبلای شمس الدین ذهبی جلد 12 از زبیر ابن البکار، از زبیر ابن بکار العلامه الحافظ النصاب قاضی مکه و عالمها، قاضی مکه و عالم مکه بوده. از اتاق فرمان ممنونم. خب این قاضی مکه بوده از طرف کی؟ از طرف متوکل عباسی. اصلا قاضی منصوب است، یعنی شغلش چیه؟ پس قاضی حکومته. عالمها، عالم حکومتی هم هست، عالم درباریه. خب قاضی و عالم درباری، دربار کی؟ دربار متوکل عباسی. خب حالا که به اینجا رسیدیم ما باید این گرایش اعتقادی آقا رو بررسی بکنیم. این آقا پس شد عالم درباری متوکل عباسی. خب من یه عبارتی رو میخوام اینجا سرچ بزنم که بینندگان عزیز و ارجمند ما ببینن که این خیلی تعیین کننده است، این مسئله برای این که بینندگانمون متوجه بشن گرایش اعتقادی آقای زبیر بن بکار. بفرمایید. اینجا بحث میکنه راجع به کی؟ راجع به آقای متوکل عباسی داره حرف میزنه، راجع به متوکل عباسی، اسمش در این صفحه هست. خب وقتی میاد راجع به رفیقای متوکل صحبت بکنه، ببینید این عبارت، بفرمایید من عبارت رو بزرگ کنم. کتاب الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 6 صفحه 109 میگه و انما کان ینادمه و یجالسه جماعتون قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلی. میگه اصلا انما فقط و فقط و فقط همنشینان و رفقای متوکل و همه همنشیناش ها، حالا چه برسه مسئول مملکتش باشه، مسئولیت و حکومتش داشته باشه، چه نه فقط یه نشست و برخواستش باشه، کیا بودن؟ کسانی که مشهور بودن به ناسبیگری و بغض امیرالمومنین. خب آقای زبیر ابن بکار همنشین و بالاخره ندیم آقای چیز هست یا نه؟ قاضی منصوب از طرف متوکل ایشون و به قول معروف در مکه هم عالم درباریه. آیا متوکل عباسی که شخصیتی است که ناسبیه، بغض امیرالمؤمنین داره، میاد یه شیعه ناب رو بذاره مثلا به عنوان چیز، به عنوان قاضی و عالم دربار خودش؟ قطعا این کارو نمی، خصوصا اینکه ما دلیل داریم این آقا از خاندان زبیریه، زبیر بن بکار از اون خاندانه و این شخصیتی است که خلاصه سابقه دشمنی اینا، این خاندان با اهل بیت مبرهن و واضح و روشنه برای همه. بله یه زمانی شما میگی آقا در دوره هارون و رشید علی ابن یقطین شیعه بود، در اونجا وزیر بود، هارون که نمیدونه شیعه است، خبر نداشت. در مورد تازه اگرم فرض بکنید که مثلا خبرم داشته باشه، در مورد هارون نگفتن که فقط با ناسبی ها می نشست، در مورد متحله حداقلش برای پیش شما، اما در مورد متوکل رو گفتن. و علاوه بر این که ما در مورد علی بن یقطین می دونیم که این آدم خاندانش کی بود، در مورد اینم می دونیم خاندانش کی بود، اینم دشمن بود، درست شد؟ پس بنابراین شغل آقای زبیر بن بکار چیه؟ قاضی و عالم دربار. قاضی کیه؟ متوکل. همنشینای متوکل کیان؟ ناسبیا. خود به خود میفهمیم که پس گرایش اعتقاد آقای زبیر بن عکارم نسب و بغض امیرالمؤمنین. خب اینم تا به اینجا.
تو اول بگو با کیان زیستی، من آنگاه بگویم که تو کیستی.
تو اول بگو با کیان زیستی، خلاصه تا ما بگیم شما کی هستی. این آدم اولین منبعی هم که این درش نقش شده این کتاب است. خب حالا از این که بگذریم بریم جلوتر، آقا این قوم و خویشی هم با آقای حکیم ابن حزام داره یا نداره؟ اینجا دوتا مسئله وجود داره، دوتا انگیزه. اگر قوم و خویشی ثابت بشه دوتا انگیزه اینجا وجود داره برای جعل روایت. انگیزه اول که ناسبیگری و بغض امیرالمؤمنینه. طبیعتا اینه که وقتی اینا نتونن روایت متواتر رو زیر سوال ببرن، یه شبیه سازی بکنن دیگه، یکیو بسازن. خب حالا کیو بسازن؟ میاد میگه خب حالا بگردیم کیو پیدا بکنیم. بخوایم بگیم عبدالله ابن زبیر که نمیدونیم او در مدینه به دنیا اومده. میاد یه شخصیت غریب و دستش میذاره که خیلی نمیشناسنش. خب میاد دست میذاره رو پسر عموش. این از پسر عموهای این هست. این آقای حکیم ابن حزام، حکیم ابن حزام ابن خویلده، این از پسر عموهای این هاست و اجداد این ها هم به خویلد میرسه. اینا در رگ و ریشه پسر عمو هستن. پس دو تا انگیزه وجود داره، یک انگیزه قوم و خیشی، دو انگیزه بغض و نسب برای امیرالمؤمنین، برای اینکه همچین چیز یک آقای ناسبی بسازد. خب اینم از این. خب یه روایت متواتر اینور، یه روایت شبیه سازی شده اینور. حالا بریم سراغ راوی بعدی، یعنی آقای مصعب ابن عثمان. این آقا داره میگه من از مصعب ابن عثمان نقل کردم. خب گفتیم آقای زبیر ابن بکار مال چه زمانی است؟ مال زمانه به قول معروف سال 172 متولد شده، سال 256 هم مرده. آقا ما میگیم اصلا این 10 سالش بوده این نقلو کرده دیگه، این نقلو شنیده باشه خوبه؟ 10 سالش مثلا بوده باشه، نمیگیم آقا اصلا آقا بگو 5 سالش بوده خوبه دیگه، بیش از این دیگه. 5 سالش بوده مثلا از این آقا شنیده، از آقای مصعب ابن عثمان. یعنی فرض بکنید سال 177 اینو شنیده باشه. خب سال 177 آقای مصعب ابن عثمان آقا چه وضعیتی داره؟ این مورد وثوقه؟ نه. در علم رجال گفتن این مجهول الحاله. اصلا این شخصیت از نظر علم رجال مورد قبول نیست و اساسا این مجهول گفته شده. هیچ کتاب رجالی اسم این آدم رو به عنوان راوی که زبیر ابن بکارش نقل کرده باشه نیوردن که بخوان شرح حالی براش بیان بکنن. خب پس اینا معلومه کی هست؟ یعنی این چقدر راحت جل میکنه؟ خودش که دربار پشتیبانش، ناسبی هم که هست، نویسنده هم که هست، از یه آدم گم و گوری هم نقل میکنه، یه آدم مجهولی. کسی هم که براش دارن جعل میکنن سالها زیر خاکه، نمیتونه بگه آقا من نبودم، من تو کعبه به دنیا نیومدم، جای دیگه به دنیا اومدم. اونم که نمیتونه بگه، یعنی حالا بگرد پیدا کن پرتقال فروش رو. خلاصه اینجا این مصعب ابن عثمان هم که چیه؟ مجهوله. اصلا شما بگو آقا این مصعب ابن عثمان ثقه، فرض کن، فرض کن آقا این آقا سال ما گفتیم دیگه خیلی دیگه کم بگیریم بودیم 5 سالش باشه مثلا از اون نقل کن، یعنی سال 177. خب حکیم ابن حزام رو دربارش چی گفتن؟ اینجا به همین تو همین کتاب خودش میگه وکان حکیم ابن حزام من سادات القریش، من سادات قریش و وجوها فل جاهلیه و الاسلام. در دوره جاهلیت و در دوره اسلامی از شخصیت های شناخته شده قریش، یعنی آقای حکیم ابن حزام در دوره جاهلی به دنیا آمده. خب آقای مصعب ابن عثمانی که مجهوله سال 100 مثلا دیگه خیلی دست بالا گذیم سال 177 برای این نقل کرده باشه، کی به دنیا اومده که دوره جاهلیت رو درک کرده باشه، دیده باشه اون ماجرا رو که میگه دخلت مثلا فلانی فلانی وارد کعبه شد در دوره جاهلی؟ بابا 170 و اندی سال، یه آقای خودش مجهوله. آقا یه جا بیارید که گفته باشن آقا مثلا این 180 سالش بوده باشه.
170 اندی سال تا هجرت پیامبر فاصله داره.
بله تازه تا هجرت 13 سالم به سطح بذار روش. خب
نسل جاهلی.
بله بعد حالا برو تو جاهلیت، کی تو جاهلیت دنیا اومده این؟ اینم بررسی بکن، دقت مهمه. لذا یعنی این باید یه 250 سالی داشته باشه اقلا، یه 220 سال، 250 سال. خب سنش که نیومده، مجهول العلم است، روایت اصلا مرسله. یعنی ببینید چی درست کردن. اون وقت افسوسی که من اینجا میخورم اینه، چرا علمای اهل سنت آمدن کنار اون روایت متواتر اینو ذکر میکنن. بابا این که وضعیتش معلومه، این آدم خودش که ناسبیه، قاضیه، یه آدم ناسبی هم هست، در عالم دربار یک آدم ناسبیه، خاندانش هم که ناسبی هن، که منظورم عرض کنم خدمت شما پدر پدر جدش، اینا یک سری ناسبی هن، دشمن اهل بیت هن. اون جد اعلاشون هم زبیر که در جنگ جمل در مقابل حضرت شمشیر کشیده، اینا پرونده مثبتی که اینجا ندارن تا زمان جنگ جمل، پرونده مثبتی ندارن. خب این نسبت به خود زبیر بن بکر. مصعب بن عثمان هم که وضعیتش اینه، سنش هم که نمیخوره، حالا چرا آقایون اومدن این رو اضافه کردن در کنار اون نقل؟ چه انگیزه ای وجود داره؟ وقتی ما نقل متواتری برای مسئله وجود داره، چه انگیزه ای وجود داره که شما به یک نقل به این داغونی رو اینجا اضافه بکنی؟ آیا این انگیزه میتونه غیر از شبیه سازی برای در مقابل امیرالمومنین باشه، تضعیف فضائل حضرت باشه؟ حالا فرض بکنید که یک کسی ممکنه بگه نه آقا، خب شما در بین حرفاتون گفتید آقا بعضی از اینها در یک شرایط سختی روایت رو نقل کردن، حالا بعضیش در تقیه بودن، اما آیا همه در تقیه بودن؟ تا دوره معاصر هم ما بعضی رو داریم که حکی ببینه حضامون نقل میکنه، الان هم در تقیه هم؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع با حضرت یه مسائلی وجود داره، حداقل نسبت به بعضی از این افراد. بنابراین ما معتقدیم که این نقل حکیم ابن حزام کاملا غلطه. در خدمت شما هست.
خیلی ممنون، متشکر از جناب استاد رستایی عزیز و همچنین از شما بینندگان محترم برنامه. یه میان برنامه ببینیم، انشاءالله تماس های شما از این راد رو میشنویم.
گل شد دوباره مجنون حیدر، دل شد دوباره مجنون حیدر، دل شد دوباره مجنون حیدر، دل شد دوباره مجنون حیدر، مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولای ساقی کوثر. یا حیدر دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بر دو عالم مولا و سرور، مولا افلاک و آفاق در دست آید، هفت آسمان است در زیر پاید، عالم گدای شاه نجف بر دور ایمان مهرش صدف بین، عالم گدای شاه نجف بین، بر دور ایمان مهرش صدف بین، بر تاج اسلام تا بند گوهر،
خیلی ممنون از بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو تماشا کردن و این افتخار رو به ما دادن که میهمان خانه هاشون باشیم، و همچنین متشکر از جناب استاد رستایی عزیز که با بیان مستدل فضایل آقا امیرالمؤمنین ما رو مستفیض کردن و انشالله که همه ما عیدی خودمون رو از دست حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها دریافت کنیم. با شما هستیم با تماس هایی که شما دوستان عزیز با ما گرفتید. آقای علی آقا از اصفهان ظاهرن روی خط هستن. علی آقا سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
آقا سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوبه؟ در خدمتتون هستیم علی آقای عزیز.
استاد من یه بحثی با حاج آقا عباسی کردم شنبه و حالا این بحث رو جایی نرسید چون که وقت برنامه کم بود، اما میخوام امشب با شما این بحث رو انجام بدم.
در چه مورد موضوع بحثتون؟
حجیت حدیث، یا احادیث که حالا هم شما هم بقیه اساتید تو برنامه روش استناد میکنین، آیا این واقعا حجیت داره بر ما یا نه و قابل استناد هست یا نه؟
ببینید، البته نوع برنامه ما متفاوته، برنامه بنده تاریخیه و عرض کنم تاریخ هم حجیت محور نیست. بنابراین من پیشنهادم اینه که در همون برنامه استاد عباسی شما ادامه بحثتون رو تماس بگیرید و با ایشون ادامه بدید، به خاطر اینی که اصلا موضوع برنامه ما بحث تاریخیه عزیز دل.
نه بالاخره حدیث هم خب شما استناد کنین دیگه،
بستگی داره. ببینید من الان دارم گزارش های تاریخی رو بررسی میکنم و عرض کردم موضوع من تاریخیه و من خوف این رو دارم که حرفی ندارم که تقدیم شما بکنم بحثو و با شما گفتگو بکنم، اما خوف این رو دارم که بینندگان عزیز دیگرمون حقشون ضایع بشه به این جهته. وگرنه ببینید، نگاه کنید، در یک جمله علی آقای عزیز من عرض بکنم خدمت شما، هر علمی متدی داره برای خودش، درسته؟ ما بر اساس یک قواعد و شواهدی جلو میریم و چیزی رو میپذیریم. شما وقتی مثلا سخن یک متخصص رو در یک فنی میشنوی بر چه اساس میپذیری؟ بر چه اساسی این رو میپذیری؟ شما مثلا میری یه جای دکتر حرفی میزنه میپذیری، درسته؟ خب شما چرا میپذیری؟ مگه تو دانشگاه با دکتر درس خوندی؟
منتها من بحثم چیز دیگه.
خب نه، چرا میپذیری؟
خب ببینین، فرق میکنه دیگه. ببینین ما نمیتونیم که از تو حالا من میگم بحثم حجیت حدیثه.
خب میدونم. ببینید حدیث یعنی یه گفتار دیگه، درسته؟
بله.
یه گفتاریست که از یه کسی صادر میشه، درسته؟
از کی صادر میشه؟ اون
از هر کسی. اجازه بدین. نه. عنایت فرمایید. من میخوام مبنایی، حالا که شما دوست دارید من جوابتون رو بدم، مبنایی و ریشه‌ای بریم جلو دیگه، قبوله؟
بله.
خب حدیث یعنی یک گفتاری که از یک فردی صادر می‌شود. خب؟
بله.
آره. حالا بله. الان یک گفتاری از یک پزشکی صادر شده. این معنای لغوی حدیثه. بله، معنای اصطلاحی اینکه مال امام باشه، پیامبر باشه، یه حرفی دیگه است. ما فعلا داریم میگه آقا گفتاری که از یک کسی صادر میشه، شما بر چه اساس این رو میپذیری؟
ببینید اینا بشکن مقالطه.
چرا مقالطه؟ من دارم سوال میپرسم عزیز دل. دارم میگم شما عزیز دل
اون علمشو داره، اون پزشک علمشو داره.
نه آها، از کجا فهمیدی علمشو داره؟
خب بالاخره مدرک داره، مجرد داره.
تو دانشگاه باش بودی؟
بله.
تو دانشگاه همراهش بودی؟
تو دانشگاه همراهش نبودم، ولی اون چیزی که تو دانشگاه همراهش بده یا اون چیزی که این مدرک رو بشده حجیت علمیه ایشون برای من ثابته. من دارم با چشم میبینم که آقا ایشون مدرک داره.
آفرین. نه مدرکش که قابل نمیکنه به شما نشون بده. شما
مدرکی که بالاخره حجیتش اثبات میشه.
آفرین آفرین. حالا من می‌خواستم به همین برسی. خب شما مثلا معتقدی که او گواهی نظام پزشکی داره، درسته؟
بله.
و یه عده فرد متخصص تشخیص دادن که ایشون میتواند طبابت بکنه.
بله.
درسته؟ خب
بله.
حالا ما وقتی میایم یه گفتاری رو از یه کسی میشنویم، این در مورد پزشکش بود، شما میری در میشنوی در فلان جای شهر فلان اتفاق افتاده، یا اصلا نه در فلان جای شهر، فرض بکنید شما میشنوی که آقا فلان جای فلان کشور یه انفجاری رخ داده، خودت هم که اونجا حضور نداری، خب چی باعث میشه اینو بپذیری؟ اعتماد کردن به اون شخصی که این خبر رو داده، درسته؟
بله.
اگر شما این منبع اعتبارش ثابت شد برات، دیگه میپذیری. اما اگر این منبع خبری شما معتبر نبود، کذب بود، یا آدم کذابی بود مثلا، شما نمیپذیری. غیر از اینه؟
نه.
همینه دیگه. خب
بله.
حالا در مورد یک حدیثی که به دست ما میرسه، طبیعتاً راوی اینو نقل کرده دیگه.
بله.
راه بررسی این چیه؟ اینه که متخصص بررسی مراجعه بکنیم دیگه. همونطوری که من اگر بخوام بفهمم این پزشک تخصص داره، میرم نظام پزشکی اینو چک میکنم، درسته؟
بله.
که راستی آزمایی بکنم. وقتی یک روایتی هم یک راوی بیان میکنه، طبیعتاً میام حالات اون راوی رو مورد بررسی قرار میدم در کتب مختلف، نه در یک کتاب، در کتب مختلف از ناحیه متخصصین مختلف بررسی میکنم. اگر وثاقتش و اعتبارش برام ثابت شد، یک. دو، با دیگر تعالیم دینی در تناقض و تعارض نبود، این دو. سه، با عقل قطعی، نه عقل شخص من، در تناقض و تعارض نبود، اون وقت میپذیرم.
خب ببینید حاج آقا، من بحثم همینه.
بفهمید.
این که ما الان مثلا
نیدیم. وقت برنامه دو سه دقیقه مونده، اگه کوتاه محبت
بله.
کنید.
بله، من یکی که اینا جواب بدم. ببینید ما الان میریم مثلا تو نظام پزشکی مدرک فلان آقای دکتر رو بررسی میکنیم.
خب.
لیکن ما داریم با چشم خودمون میبینیم و در زمان خودمونه. و این که اون نظام پزشکی یه قاعده مشخص داره. آقا ایشون تا مثلا 10 سال درس خونده، پس میشه دکتر.
دیدی داری مغالطه میکنی علی جان؟
بله؟
دیدی داری مغالطه میکنی؟
نه، ببینی آقا شما یه لحظه دل.
عزیز دل.
خب بذار من حرف بزنم دو سه
ثانیه. عزیز دل، برادر، خب یه لحظه عنایت بفرمایید. شما ببینید، من دارم میگم یه خبری اتفاق میافتد. یک مثالش پزشکه، شما به اعتبار اعتمادی که به اون متخصص میکنی، لزوما شما متخصص رو به چشم ندیدی، مدرک آقای دکتر هم ندیدی، میگی یه متخصصی بوده است که اینو به این بده، درسته؟
درست.
حالا در مورد حدیث هم میگیم آقا یه متخصصی بوده است که این راوی رو چیکار بکنه، بیاد بگه آقا این موثقه. لزوما اینجا دیدن معنا نداره، شما یقین باید بکنی به وجود متخصص. حالا یه زمانی یقین کردن شما اینه که بری ورق بزنی ببینی، یه زمانی به اینه که شما بیای سابقه یه طرف رو بررسی بکنی، درسته؟ شما میخوای یه فردی رو به کار بگیری، یه زمانی باش زندگی کردی، یه زمانی میری سابقه شو بررسی میکنی، پیشینه شو بررسی میکنی. تو حدیث هم همینه. اما ظاهرن مجری محترم میفهمن وقت تمام شده.
بله.
من حرفی هم ندارم در برنامه دیگرم خدمت شما باشم، اما تصورم اینه با توجه به اینکه شنبه برنامه خود استاد عباسیه، یه خلاصه قدری زودتر تماس بگیرید که انشالله بشه بحث بیشتری انجام بشه.
خیلی ممنون از جناب استاد دوستایی عزیز و علی آقا که تماس گرفتن با برنامه خودشون. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. عیدتون هم دوباره مبارک باشه. انشالله که همه ما تحت عنایات حضرت باشیم. شب شما بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.
بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلال، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.